بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شروع جلسه شب جمعه قبل عرض کردم خداوند 276 بار تقریبا مسئله با عظمت رحمت و مهر و مهربانی خود رو به بندگان مطرح کرده. ملاحظه کردید قرآن رو 114 سوره داره و هر سوره‌ای با رحمانیت و رحیمیت شروع میشه الا سوره توبه. از عجایب با این که سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره، برای این که آیه اول سوره اعلام نفرت و بیزاری سخت خداوند و پیغمبر به مشرکینه. خوب جا نداشت مطلبی که داره با نفرت و اعلام بیزاری شروع میشه رحمت، رحمانیت، رحیمیت در ابتداش قرار بگیره. اما چه خبر رحمت پروردگار که ما نمیتونیم درک بکنیم آیه اولو با نفرت و اعلام بیزاری شروع میکنه و در حقیقت داره به مشرکین میگه شما رو نمیخوام، دوستتون ندارم. اما شما همین امشب منزل که تشریف بردید سوره توبه رو تو جزء دهم بخونید، آیه اول نه آیه دوم، به آیه سوم که میرسید مقایسه کنید آیه سوم رو با آیه اول که اعلام نفرت و بیزاری شدید از مجرمین، از مشرکین، از لجبازان، از بدکاران، یعنی در آیه سوم اعلام میکنه اگر توبه کنند راه آشتی اونها با من باز. یه جمله هم در این آیه اضافه داره، میگه اگه از این شرکشون، از این لجبازیشون، از این کفرشون، از این جرمشون دست بردارن و به من برگردن، فهو خیرون لهم، به خیرشونه، به خیر دنیا و به خیر آخرتشون. یعنی با اینکه شروع سخنش با اعلام نفرت و بیزاریه، ولی منهای بستن در رحمتی داره میگه من بیزارم، من متنفرم، من شما رو نمیخوام، اما با لحاظ این که در به کل به روشون بستنی داره میگه. و از این لطائف در قرآن کریم در رابطه با رحمت پروردگار عالم کم نیست و در روایات و در دعاها. اهل دل، من تو نوشته هاشون دیدم، خودم هنوز نتونستم درک بکنم، نتونستم بفهمم. اهل دل میگن رحمان و رحیم در 114 تا بسم الله که 113 تاش اول سوره هاست، یه دونش وسط سوره نمله، 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم. اونا میگن نوشتن، البته وارد توضیح مفصلش نشدن، نمیدونم چرا، ولی گفتن هیچ کدام از این آیات رحمانیت و رحیمیت از نظر معنا تکرار نیست. اینو اگه میشد فهمید خیلی درابروی انسان باز میشد. ولی حالا من خودمو میگم، من خیلی خود رو محروم از قرآن مجید میبینم، با اینکه حالا پروردگار عالم یه لطف ویژه‌ای هم به من کرد، یکی از مراجع گذشته که از دنیا رفته یه روز منو خواست، به من گفتش که من منبرای تلویزیون رو که دنبال میکنم میبینم شما در توضیح آیات قرآن یه دریافتای درستی داری که این دریافتا نیستش تو کتابا، این مجموعه دریافتا رو با خودت نبر تو قبر، بنویس اینا. بعد یه مرتبه برگشت به من فرمود نه، اصلا از امروز برو بیشین، از اول قرآن تا آخر قرآن رو تفسیر کن. او یه شخصیتی بود که من امر او رو به خودم واقعا واجب می دونستم. یه امتیازاتی داشت این مرجع بزرگ، یا حالا که نیستش، که یکی از امتیازاتش این بود، در گریه کردن بر ابی عبدالله حرف اولو می زد. یه امتیازش بود، خیلی امتیاز مهمه. اینو اگه اهل گریه هستین سرمایه کمی ندونید. یه مسجدی در تهران تقریبا 67 سال پیش امام جماعتش از دنیا رفت. از روزگاران قبل، حالا من از کیشو نمیدونم، اما تهرون رو یادمه تا 25-6 سالگیم امام جماعت یه مسجد که از دنیا میرفت 4 تا 3 تا 5 تا افراد موجه مسجد میرفتن نجف یا میومدن قم خدمت آیت الله العظما بروجردی، از ایشون پیش نماز میخواستن و از علمای نجف، و مهرابامونم نسبتاً آباد بود، مسجدامون پر جمعیت بود. اما الان که بخش عمده ای از مساجد کشور اداری شده و این که خیلی افراد مسجد حق انتصاب ندارن، خب به این وضع افتاده که من به رؤسای امور مساجد تهران در یه جلسه 2 ساعته گفتم اگه مسجدها رو رها کنید، خود مردم بعد مردن امام جماعت یا رفتنشون برن قم، برن نجف، از مراجع، از فقها پیش نماز بخوان، مسجدها دوباره به آبادی روزگار گذشته بر میگرده. ولی هنوز که عملی نشده، یعنی 2 سال قبل من پیشنهاد کردم، قولم دادن، قول قوی هم دادن که حتما این کارو میکنیم. گفتم هم یه خرج سنگینی از رو دوشتون برداشته میشه و هم مردم مجبور نمیشن تون تون امام جماعت عوض کنن، بیان اداره بگن اینو نمیخوایم، اونو میخوایم، این اینجوری شد، اون اونجوری شد. خیلی باره گردن شما برداشته میشه. الحمدلله هنو گوش ندادن. اون پیش نمازی که از دنیا رفت، من شاید یا نبودم یا 2-3 سالم بود، بعد پسر یکی از علمای بزرگ تهران که هم محل با اونا بود نقل کرد، گفت 3-4 نفر بلند شدن رفتن نجف. اون وقت مرجع مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی بود، قبل از آقای بروجرد و بعد مرحوم سید اصفهان، و یه آخوندی رو با خودشون بردن، یه آخوند باسواد، آخوند باوقار، که مرحوم حاج آقا حسین تأییدش کنه، یک کلمه بگه پشت سر این آقا میشه نماز خوند، ورش دارن بیارنش ته. چقدر خوب بود که همه کارا رو مردم با عالمان بزرگ، با عالمان مورد اعتماد شهراشون، با عالمان موثق هماهنگی میکردن، یه عمری به سلامت زندگی میکردن. عادت مرحوم آیت الله قمی این بود که باید 2 نفر این عالم رو بشناسن و خدمت ایشون عدالت و موثق بودنش رو شهادت بدن تا ایشون بگه میشه پشترش نماز. حالا همین 3-4 تا تاجر کارگردان مسجد کسی رو در نجف نداشتن، همین آخونده رو کسی در نجف نمیشناخت. اینا با مرحوم آیت الله قمی که صحبت کردن، آقای قمی پرسید این روحانی رو در نجف 2 نفر میشناسن به من معرفی کنن؟ گفتن نه. به خود اون عالم گفت کسی رو نداری من نجف که مورد اعتماد من باشه شما رو تأیید بکنه؟ گفت نه. به مدیران مسجد گفت شما برین فردا عصری بیان به این آخون گفت شما برو فردا صبح بیا. رفت. این روحانی هم فردا صبح میره خدمت آیت الله العظمای قمی، میگه که آقای قمی میگه من یه دونه سوال ازت دارم، اینو به من راست بگو. آخوندم میگه بپرسین، منم راستشو میگم. حاج آقا حسین بهش میگه شما برای ابی عبدالله گریه میکنی؟ میگه بله. میگه برو. عصری که اونا میان میگه این عادله و مطمئنه، ببرین پشترش نماز بخون. اگر گریه دارید بر ابی عبدالله، گریه رو نگر دارین، ادامه بدین، تقویتش بکنید، گریه رو پخش بکنید، نشر بدین. یعنی یه بخشی از جلسات رو فقط برای گریه قرار بدین، برای اشک ریختن قرار بدین. یعنی این گونه باید باشه آدم. خب پروردگار مهربان عالم به شدت اعلام انزجار و نفرت میکنه بدون اینکه در رو ببند. ایشون به من گفتن این نکاتی که به نظرت میادن قرآن، اینو نبر تو قبر بنویس. گفتم چشم. گو نه، اصلا وارد نکته نویسی نشو، الان بلند شو برو همین امرو از اول قرآن تا من الجنت و الناس رو تفسیر کن. گفتم آقا من. گفت بله شما. دادم چشم. خب این تفسیر 11 سال کامل بدون تعطیل، مگه یه وقتی سخت مریض بودم نمیتونستم قلم بردارم طول کشید. 11 فروردین شروع شد، 11 فروردین امسال تموم شد، در حدود 30 جلد 750 صفحه و 800 صفحه، نزدیک 25,000 صفحه. اما شب جمعه رو منبر پیغمبر در برابر شما گریه کنندگان بر ابی عبدالله اقرار میکنم، اعتراف میکنم که هنوز از فهم قرآن کریم محرومم. خیلی عرفه که یک دونه بسم الله اهل دل که عالمن میگن در قرآن تکراری نیست. هر بسم اللهی مسئلهی از مسائل الهی رو مطرح میکنه، هر رحمانی هر رحیمی مسئله جدای از رحیم و رحمانای دیگه مطرح میکنه. حالا من این مطلب رو در یکی از نوشته های اواسط قرن 13 در یه تفسیر 4 جلدی که بزرگم چاپ شده اونجا دیدم، ولی حالا نمیدونم چرا اون مفسر دنبال این مسئله رو نگرفته که تکرار در قرآن وجود نداره. مثلا فبعی آلاء ربکما تکذبان، هر کدومش در سوره الرحمن جهتی رو دنبال میکنه و یه تلنگر ویژه‌ای به جن و انس که فبعی آلاء ربکما دوم با اولی فرق میکنه در تلنگر زدن، سومی با دومی، چهارمی با سومی. حالا من که اینا رو نمیفهمم، وقت شما رم نگیرم. یا یه امشب براتون بخونم درباره رحمت خدا. سوره مبارکه مائده از آیات فوق العاده قرآنه. سعیم اینه که نکاتی که در تفسیر آوردم اونا رو براتون در ذیل این آیه بگم. یک آیه است اما ببینید برای بیان رحمت خدا آیه چی کار کرده. حالا آیه که گفتار خود پروردگاره، این همه بیان رحمت برای اینه که ما عقب نمونیم، ما دل سرد نشیم، ما ناامید نشیم، برای اینه که ما از اعمالی که انجام دادیم دل زده نشیم، بشینیم بگیم حالا با این کارهایی که خدا گفته بکن کردم اهل نجاتم. این سوال خیلی سوال زشتیه. این همه بیان رحمت برای دلگرمی دادنه که انسان تمام اعمال مثبتت رو، تمام حالات قلبت رو، تمام حالات مثبت روحت رو حساب میکنن. این مال مردم مؤمن. و اما این همه آیه رحمت به گناهکار میخواد بگه مگه تو لجن فرو نرفتی؟ خود دستتو بده به توبه، بیارتت بیرون، شستشو میشی، میشی جز مردم مؤمن و اهل بهشت. یعنی جای بهانه نه برای اهل ایمان گذاشته، نه برای گناهکاران، نه برای مشرک، نه برای کافر. شما آیات قرآن مجید رو ببینید به سه طایفه شدید حمله شده: کفار، مشرکین، منافقی. درباره کافران میگه ولهم عذاب عظیم، درباره مشرکین میگه ولهم عذاب مهین، درباره منافقین میگه فدرک الاسفل من النار، یعنی این دیگه بالاترین فریاد غضب به سر منافقی. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. اینو میگه. تو آیه بعدش میگه اگر توبه کنن و اصلاح بکنن خودشونو، من همشونو جزو اهل ایمان حساب میکنم. یعنی یه دفعه با رحمت منافق و ادرک است ولکه طبقه افتوم جهنم و بدترین جاست میاره بیرون، میذاره بغل مردم مؤمن و میگه اینا از شما، اینا از شما. یعنی قبولشون کنید، یعنی استقبال بکنید، یعنی بهشون محبت بکنید، یعنی به چشم بد بهشون نگاه نکنید. خب این خدا، این رحمت خدا. یه جنازه رو بردن دم مسجد، اینو من در یه کتاب قرن بین ششم و هفتم دیدم، دارمشم، خیلی هم کهنه است، در نیشابور نوشته شد. خانوادش خیلی دوست داشتن پیغمبر به این جنازه نماز بخون، اما رحمت للعالمین میل خوندن نماز به این جنازه رو نداشت. نمیدونم چرا ننوشت. یه چیزی بوده که پیغمبر حاضر نبود نمازشو بخون. همین که پیغمبر اکرم در باطن خودش اظهار بیمیلی کرد، نگفت نمیخونم، ولی میخواست یه جوری برخورد بکنه، یکی دیگه بره نماز رو بخونه دفنش بکنن. اعلام نکرد نمیخونم، اما در قلبش حالت بیمیلی داشت که نماز این مرده رو نخون. جبرئیل نازل شد گو آقا خدا میفرمد نماز این میت رو فقط خودت بخون، کس دیگه نخون. چرا؟ پیغمبر نگفت چرا، من میگم چرا. جبرئیل توضیح داد گو یا رسول الله دیشب دیدی که مدینه مثل سیل بارون اومد، بارونای اونجا مال منطقه حاره دیگه، مستقیم میباره عین لوله آفتاب هم وصله. گاهی 5 دقیقه اونجا بارون اومده مسجد الحرام تا نزدیک دیوار پایین کعبه پر آب شده. دیشب بارون شدیدی اومد، مدینه هم که اسفالت نبود، چراغ که نداشت، رمل بود و خاک، گل می شد گل. یه مسلمونی یا رسول الله یه گرفتاری داشت، این مرده دیشب زنده بود، بلند شد تو خونش اومد بیرون، پاشو بالا زد، زد تو این گلا و شلا، رفت مشکل اون مسلمان رو حل کرد، حالا خودش مشکل داره، من حل نکنم. پاش برو نماز شو بخون. این آیات و روایات چی به ما میگه؟ اینا همه دعوت از ما نیست که به همدیگه محبت کنید، به همسرتون محبت کنید، به بچه‌هاتون محبت کنید، به پسرا و دختراتون، به عروساتون، به دوماداتون، به نوهاتون، به همسایگانتون. اینا اگه درس نی پس چیه؟ یعنی آیاتیه که باید رو صفحات قرآن اثیر بمونه، یا روایاتیه که باید رو صفحات کتابا زندانی باشه؟ تو این کتاب با عظمت اصول کافیه یک کسی اومد پیش امام صادق، خیلی روایت جالبی، به حضرت گفت محبت کردن، مهرورزی جزء دینه یا نه؟ یه مسئله اخلاقیه. جزء دینه یا یه مسئله اخلاقیه؟ امام صادق فرمود حل دین الا الحب، نه مسئله اخلاقی، نه جزء دین، خود دین. محبت خود دین، حل دین الا الحب. یا عرب جوانی وارد مسجد شد روز مارمزون، در گوش پیغمبر گفت من دارم سکته میکنم، دارم دق میکنم، فشار شدیدی به من داره میاد. فرمود برای چی؟ گفت جوونم، از در خونه رد میشدم رفتم تو، خب من بودم و همسرم تنها، روزم رو در هر صورت با همسرم باطل کردم. فرمود 31 روز طبق قرآن پشترم روزه بگی، 30 روزم تو طول سال بگی، 61 روز جریمه باطل کردن روزت. گوه آقا بدن منو نگاه کن، من این مارمزونم دارم به بدبختی روزه میگیرم، حالا بعد مارمزون به خاطر یه روزه 61 روزه جریمه، من که میمیرم. فرمودن پس 60 مستحق مسکین رو طعام بده طبق قرآن. گو یا رسول الله من 8 گروه نوامه، من اگه شبا برای بچم نون و خورما و برای زن و بچم نون و ماس ببرم معجزه کردم، پولم کجا بوده 60 مسکین رو طعام بدم؟ فرمود 18 روزه بگیر. به جای اون یه دونه که باطل کرد. گفت یا رسول الله من کارگرم، من صبح میرم تو این آفتاب 50 درجه روزه، چی مارم از اون حالا واجبه دیگه، چاره اینی من نمیتونم 18 تا روزه بگیرم. در این گیرودار وجود مبارک شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میفرماید یه عربی یه سبت رتب تازه اوورد برای پیغمبر هدیه. حالا حرف پیغمبر با این روز خور روز باطل کن تازه تموم شده بود، فرمود 18 روز نمیتونی روزه بگیری؟ نه. اون 61 روز هم نمیتونی؟ نه. 60 مسکین طعام نمیتونی بدی؟ نه. فرمود این سبت خورما رو برده ببر خونتون، به نیت کفاره روزه امروزت خودت و زن و بچت بخورین، خدا قبول میکنه. این رحمت الهی. واقعا خواجه عبدالله راست میگه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ چی کار میکنی در حق بندگانت؟ و چقدر بندگانت بیوفان که نیومدن یه دو ساعت یه جا اختصاصا تو رو بشناسن، بفهمن تو کی هستی، بفهمن تو نسبت به بندگان چه موضعی داری، اینو بفهمن. این خیلی بیوفایی. من به نظرم اینایی که تو محرم و سفر جلسه میخوان بگیرن دو ماه، بانیان مجالس به منبریای محترم بگن که آقا ده شب منزل ما، حسینیه ما، مسجد ما، این بحث رو مطرح کن برای مردم، بحث خانواده، بحث عقل، بحث محبت، بحث رحمت خدا. منبرای مقدار معرفت زا باشه، یعنی مردم از جلسه بلند میشن میرن خدا رو شناخته باشن، اهل بیت و قیامت و اخلاق و حلال و حرام و مهرورزی و روابط با یک دیگر. من یه وقت شهرها که دعوتم میکنم سال اولمه، به عالم اون شهر یا به دوستانی که منو دعوت کردن آدمای واردی هستن، میگم من نسبت به جمعیت شهر شما 100% جاهلم، باید برم منبر اونی که خودم دلم میخواد بگم، نه اونی که به درد مردم میخوره. شما روی کاغذ مشکلات این شهر رو برای من بینویسید، مشکلات خانوادگی، مشکلات روابطی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، که من بفهمم برای مردم چی بگم، جاهلانه حرف نزنم. خب آیه رو بخونم. ازا جا اکل لذینا یؤمنون به آیاتنا، حبیب من، این مردم مؤمن که میان پیشت، اینجا آیه نوبت رو داده به مردم مؤمن، تو سوره توبه نوبت رو داد به مشرکین، تو سوره نساء نوبت رو داد به منافقین، اینجا نوبت رو داده به ما. ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا، وقتی وارد شدن و پیشت نشستن، فقل سلام علیکم. این سلام علیکم این سلام اصطلاحی نیست که ما به هم میرسیم میگیم سلام علیکم. کلمه سلام اسم خداست، حقیقت معناش امنیته. مردم مؤمن که میان، حبیب من، اول امنیت بهشون بده، دلشونو خوش کن، بگو شما در امان ایمانید، شما در امان خدایید، شما در امان توبه این، شما در امان مهرورزی پروردگارین. اول بهشون امنیت و آرامش بده که اینا پیشت راحت با خیال جمع با خاطر آسوده بشینن، دغدغه نداشته باشن، واهمه نداشته باشن، وحشت نداشته باشن، ترس نداشته باشن، آرامش بهشون بده. بعد این مطلبو بگو. چی بگو؟ بهشون بگو کتب ربکم علا نفسه رحمه، پروردگار شما هزینه کردن محبت و مهر رو به شما به خودش واجب کرده. خیلی حرف. کتب ربکم علا نفسه رحمه. حالا اول امنیت بهشون بده، بعد خبر بده که من رحمت و مهرورزی رو نسبت به شما به خودم واجب کردم. حالا ممکنه اونا تو دلشون بگن خیلی خوب عالیه، اما ما یه گناهانی داشتیم، اونا رو باید چی کار کرد؟ نزو قصه بخورن. بهشون بگو انهو من عمل منکم سوءا به جهالتن، هر کدامتون پرونده گناه دارین، ثم تاب من بعدهی و اصلح، قبلا توبه کردین و بدی رو اصلاح کردید، فانه غفور رحیم، شما در دریای غفران و رحمت خدا غرق شد. یکی از آیات رحمت الهی. خیلی عجیبه، خیلی. خب یه گوش مختصریم به صدای امیرالمؤمنین بدیم، نه به صدای من. صدای ما با صدای مولا زمین تا عرش خدا فرق میکنه. به جای گوش دادن به صدای من میگم شما صدای امیرالمؤمنین رو گوش بدید. فبی عزتی که یا سیدی و مولای اقسم و صادقن، لئن ترکتنی ناطقا، لعظ جن الیک بین اهلها زجیجا العاملین. ولس رخن الیک سراخ المستصرخی، ولا ابکین ولا بكين عليك بكاء الفاقدين. ولا انادينك که این کن یا ولی المؤمنی یا غایت آمال العارفی تو کمیلی نو علی میگه جیگر گوششم تو گودال قتلگاه گون یا قیاسر مستقیس یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمین زینب شدی پیکر آن شه به روی خاک از دل کشید ناله به صد آه سوزناک کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن بلند شو خیمامون آتیش زدن بلند شو بچهاتو دارن میزنن بلند شو دارن همه رو با کعبه نی کتک میزنن حسین من احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا ببین دستی به دستگیری ایشان دراز کن ای وارث سریر امامت ز جای خیر هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن هم برخیز حسین من صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کن حسین من با تو و عباس و اکبر از مدینه اومدم نمیخوام با شمر و عمر سعد برگردم عزیزم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لا تسلط من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا